بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اون هم چنان که آیات مفسر یک دیگرن که ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، کتاب الله ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض، همچنین روایات نیز مصدق و ناطق یک دیگرن. حالا این آقایان که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه را معنای به تعلیق محال فرمودن، آقا به اینها می فرماید که چطور می خواهید بفرمایید، ما این روایت را تعلیق به محال بگیریم، و حال این که همینطور که آیات هم دیگر را تفسیر می فرمایند روایات هم مفسر یک دیگرند، ظاهر این حدیث که نداره که معرفت نفس محاله، میگه که هر کسی خودش رو شناخت خدا رو می شناسد. روایات دیگری هم داریم که ترغیب میکنه که حتما به معرفت نفس بپردازید. با اون روایات که به منزله مصدق و ناطق این روایت میتونن باشن، میشه که این روایت رو معنا کنیم که هر کسی خودشو بشناسد خداشو میشناسد، که اون روایات فرمودن میشه خودتون رو بشناسید، محال نیست. ولذا روایات هم دیگر رو معنا میکنن، تفسیر میکنن، همونطوری که آیات قرآن کریم هم دیگر رو تفسیر میکنن. و چنان که گفته ایم روایات در حث و ترغیب معرفت نفس بسیار آمده است، و فوق این همه که گفته ایم خداوند متعال در قرآن کریم ارائه آیات خود را که طرق شناسایی است در دو چیز قرار داده. یکی از لطایف این عبارت اینه که خداوند اول ارائه آیات می فرماید که خود نفس ارائه آیات به منزله طریق معرفت، یعنی که انه آدم از حق متعال سوال کند که شما راه معرفت ما را چگونه قرار دادی، می فرماید از همون راهی که بهتون آیات را ارائه کردیم. ولذا حق متعال در جواب از این فرمایش می‌فرماید که هم به شما ارائه آیات در آفاق کردیم و هم ارائه آیات در انفس کردیم، هم به جان خودتون مراجعه بفرمایید می‌بینید راه شناختتون بازه، و هم بخواهید به عالمم مراجعه داشته باشید راه شناختتون بازه. به هر حال خود متن ارائه آیات دلالت بر اینه که معرفت، طرق معرفت بازه، راه معرفت بسته نیست. یکی آفاق و یکی انفس، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم. این کلمه حتی یتبین معنیش این میشه که ارائه آیات در دو موطن انفس و افاق برای طرق شناخت و معرفت انسانیه، که تا اینکه برای بندگان خدا تبیان بشه، روشن بشه که انه الحق، این انه الحق معرفت ربه، این معرفت رب که خلق الله به این یک حقیقت میرسن که انه الحق و انه هم ضمیرش هم ضمیر مفرده که در حقیقت چه راه شناختی نفس و چه راه شناختی آفاق هر دو به یه حقیقت منتهی میشه، اون ارا منتهی به حقانیت او میشه که هم از خودش هم از بیرون خودش فقط و فقط ارائه آیات رو به او کردن که تا انسان به حق برسه، سیر من الخلق الان حق پیدا بفرماید. اون وقت بعد می فرماد اولم یکفه به رب که انه علا کل شیء شهید. همین که می بینید که ما ارائه آیات را در دو بخش انفس و آفاق کردیم، فکر میکنید که در این که حق متعال بر تمام اشیاء عالم شاهد باشه این اندازه کفایت نمیکنه. دیگه چی میخواید؟ هرچه بود را هم در خودتون و هم در عالم خلق کردم که این دو کتاب تکوین و کتاب انفسی هیچ کمبودی نداره، هیچ نقصی نداره. اون هم کلمه آیات را در آیات قرآنی شأنی به خصوصه. خیلی چقدر الان در آیات قرآن کریم سخن از آیات داریم که فلان چیز رو برای شما آیه قرار دادیم و آسمون ها و زمین را برای شما آیات قرار دادیم، خودتون را برای خودتون آیات قرار دادیم. این کلمه آیات چقدر جای دقته که آیه به تعبیر آقا علامت و نشانه و نمایونگره. حالا ببینیم که در حقیقت این آیات چی را دارن می نمایانن و این آیات نمایونگر و این آیات نمایونگر حق تعالی در آفاق و انفس چیست و چگونه نمایونگرن. خب اینا راهش اینه که آدم به مطالعه نظام هستی بپردازه تا اونا خودشون را نشون بدن در ارائه و حق دیگر، وگرنه اگر راه حکمت در پیش گرفته نشود نمایونگری نظام هستی خودشون نشون نمیده. و متاسفانه اون چرا که بیشتر مورد پسند مردمم هست، اون چرا که بیشتر خواستگار داره خطاب است دیگه. در بین 5 تا صنعت منطق مغالطه و شرک خوب نیست، از شأن انسان به دوره، میمونه 3 تا صنعت جدل هست. جدل هم اکثرا غیر احسنه، کم پیش میاد جدل احسن. چه جور نفس مجادل پاک باشه و محض نجات طرف مقابل خودش با او به جدل بپردازه. تازه اونجایی هم که مسئله مباهله پیش آمده، اونجا هم در حقیقت سرش دلسوزی بود دیگه. و جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم در مباهله دیدن که خودش و دخترش و دامادش و نوه‌هاش و دیگه هرچی دارو ندارش بود رو گرفته آورده. الحمدلله اونا ترسشون برداشته بود. ای بابا اگه ایشون حق نباشه خودم میره کسی دیگر رو میاره که اگر حق نبود نفرینش میخواد بگیره و نفرینش خودش را و دیگران رو بکشه. این گرفت دخترش هم آورد، دامادش آورد، نوه‌هاشو گرفت آورد، هرچی دار ندار بود گرفت آورد، که ایلا اینا دیدن که بس حقانیتیشون قطعی، که همچین با دل آرام رفته همگان رو گرفته آورده. غرض جدل احسن خیلی کم پیدا میشه. آقا آدم بخواد با کسی جدال احسن داشته باشه، به دلیل اینکه تنزیه کردن نفس در جدال کار آسونی نی، نوعا در مجادله بحثی و جدلی و خیلی هواهای نفسانی بیشتر خودش را نشون میده تا جدل اون احسن الهی. بعد میمونه دو تا صنعت، یکی خطاب است یکی برهان. و برهان در حقیقت به ارائه آیات الهی در آفاق انفس، این رو تعبیر می فرمایید به حکمت، که انسان بیاد واقعا علم به حقایق اعیان موجودات پیدا کنه به اون نحوی که هستن. این یه غذای لقمه خیلی سنگینیه که اکثر مردم هاضمه‌شو ندارن، اصلا نمیتونن، و تازه در این مسیرم که به راه بیفتن معلوم نیست که تا کجا بتونن پیش برن و تا چه مقدار توان داشته باشن که بتونن کتل سنگین حکمت رو طی کنن. اینا یک نحوه اخبار از واقعی هم هست که به من یعت الحکمه فقط اوتی خیران کثی را، اما کی حکیم پیدا کن که بیاد تثبت به خرج بده و بخواد در کلمات نظام وجود قواسی کنه و حکمت، بعد حکمت نظام هستی رو ببینه. ولذا اکثرا دنبال خطابه، خطاب واقعیات اشیاء رو نشون نمیده. خطاب است دیگه، همش از مقدمات مشهورات و از این حرفا مثلا، و به خصوص که در بین ماها، در بین ما مسلمان ها خطاب مرسوم شده به ظواهر آیات و روایات. مثلا میبینی که یه سخنران در یک سخنرانیش چند ده مثلا آیه روایت خونده. خب مگر آدم بخواد به حکمت یک آیه برسه، یه آیه رو باید بگیره شاید یک سال پنج سال باید روی یه آیه بشینه حرف بزنه، اگه واقعا کسی حکیم باشه بخواد آیه خودشو نشون بده. اون لازمش اینه که چطور الان میبینید یه عنکبود، تار عنکبود را یه آقای دانشمند فرانسوی گرفته 60 سال روش کار کرده بنده خود، 60 سال. مگه ایشون آدم دیوانه که نبود آقا؟ وگرنه همین مقدار که این اسمش عنکبوده، اینم یه تار میتنه شکار میکنه روزی میخوره، تمام شده رفت دیگه، تحقیق نمیخواست که، و یه چهار تا حرفای خطابی هم بزنه. بله عده‌ای در اجتماع عنکبودن و اینها فقط و فقط منتظرن که اصلا تور ببافن و شکار کنند و زندگی کنند، مثلا از این حرفای خطابی. خب این مگه چقدر حرف میتونه پیدا کنه؟ خطابی یه چهار کلمه حرف پیدا میکنه با یه آب و تابی با یه چیزی اینو میگه تمام میکنه در میره. اما یک کسی بخواد بیاد حکیمانه، یعنی با برهان، با صناعت برهان و حکمت بخواهد که راجع به این کلمه وجودی بحث کنه، خب این باید حوصله به خرج بیاره. ولذا اگر یک کسی میخواد مثلا سخنرانی حکیمانه داشته باشه، حکمت شناخت به احوال اعیان موجودات هست، اون طوری که هستن، همون طوری که اون آقای دانشمند راجع به یک عنکبوت 60 سال معطل شده، این آقا هم باید برای یه آیه قرآن 60 سال معطل بشه واقعا تا ببینه اسرار او چه خبر هاست. اینه که حوصله پیش نمیاد و زیر سر همین عدم حوصله اکثری باعثه که به حقیقت افراد نظام تکوین رو دنیا میپندارن و بود خودشون رو دنیا میپندارن و بر اساس خطابیات از چه فرمایشات پیاده میکنن، فقط و فقط بلدن این نظام هستی رو بکوبن و انسان را بکوبن و همش همین. این که نیست آقا، که و حق متعال میفرماید ما در آفاق و انفس خودمون رو به شما ارائه کردیم، خودم را در آفاق و در انفس بهتون ارائه کردم، هر چه خودتون رو ورق ورق میزنید بیشتر مرا میابید، هر چه این نظام هستی را، این موجودات را هرچه بیشتر زیر رو میکنید بیشتر من مشهودتون میشم، برای اینکه من خودم رو تو این آفاق انفس ارائه دادم. واقعا اینه که چون بخش حکمت در اجتماع کمه، ولذا ارزش نظام عالم برای اجتماع مشهود نیست، اونم تا چون به حرفای خطابی عادت کردن و ولذا خودشون را، زندگیشون را، ظاهر و باطنشون را دنیا و عالم هم همه که دنیا شده و نمیدونم گاهی با این حرفای خطابی هم با کی دعوا دارن هم معلوم نیست اصلا، هم با خودشون دعوا ندارن هم با عالم دعوا ندارن، اصلا معلوم نیست دارن چی کار میکنن این طوری که مثلا دنیا رو کوبیدن. وگرنه انسان انسان است، انسان به علم و عمله، به عقله، به ادراکه، به شعوره. برای عقلت دو تا غذا در عالم دوتا سفره پهن فرمودن، هم خودت شبان روز تمام شؤون تو غذای عقل توه و هم شبان روز تمام شؤون موجودات عالم غذای عقل تو، و در این دوتا موتن با دقت در این ارائه آیات الهیه یک پارچه حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق، و اصلا چون که براش مکشوف میشه انه الحق، ولذا به هرچه نگاه کنه و هرچه ببینه، هرچه بشنود، هرچه ببوید، هرچه بچشد، هرچه تخیل کنه، هرچه توهم میکنه، هرچه تعقل داره، مطلقا همه حق حق، یا حق حق حق، الحق هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. دیگه اینه که اگر کتاب نفس قرائت نشود و آیات نهفته در این کلمات آشکار نگردد، ارائه رو چه معنا؟ و فقط بخواد به چهار تا حرف خطابی آدم اکتفا کنه که بله دنبال مال دنیا نروی، دنیا مال دنیا نروی، و جز این است که معرفت نفس همین معرفت آیاته، همین به یه معنا، برای اینکه آیات حق در ما ارائه شده دیگه، همین آیات الله رو داریم میشناسیم، همین آیات الله معرفت نفسه و معرفت چی؟ معرفت نفسه و معرفت نفس مرقات و نردبان معرفت ربه، برای اینکه رب در شخصی، در هر شخصی خودش را به مطابق سعی وجودی او بهش ارائه کرده دیگه. خب و باز هم از هر چیز نزدیکتر و وابسته تر به رب مطلق که حقیقت حق است خودمونیم. درسته که خداوند هم در ما و هم در آفاق در هر دو موطن خودش را ارائه کرده، اما ارائه آیات در خود ما به ما نزدیکتره دیگه. ولی ذات درسته که در نظام هستی هرچه تحقیق کنیم در حقیقت تحقیق ما تو آیات اللهه، و روی این حساب تمام علوم تجربی را که دارن در نظام هستی بحث می فرماین، تمام اونها را می فرمایید که اینها هم علم به آیات الهیه، همه مطلقا، همه در آیات الله دارن تحقیق می کنن. اما اون که در خودش بیشتر قور داره فرو میره، اون البته نزدیکتر به رب خودش دیگه، چون در دیگران قور کنه در رب دیگری داره سیر میکنه، رب دیگری جدول وجودی خود اونه، و چه خوبه که هر کسی از جدول وجودی خودش سیر بفرماید و حق رو مشاهده کنه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که ما جدولی از بحر وجودیم همه، که هر یک از ما به منزله جدولی منشعب و مرتبط دریای بیکران هستی هستیم و سیر در آفاق هستیم. که حالا این حرف را بارها در درس و بحث و عرض محضرتون رسوندیم، مسبوق به ذهن هستید عزیزانی که تشریف داشتن. حالا دیگه معمولا جلسات عزیزانی تازه تشریف میارن که یه مقداری در تشریف فرماییشون دقت داشته باشن چه بهتر. به هر حال اون عزیزانی که بودن از اول تا اینجا خیلی حرف شنیدن و اینها راجع به این معرفت از راه جدول وجودی خیلی تا اینجا حرف زده شده، اما انشاءالله یه مقداری چشیدن ها که خودش را نشون بده و بیشتر انشاءالله تجلی کنه، این کد خیلی انشاءالله حل میشه به لطف الهی. که یکی از لطایفی که فرمودن که هر موجودی از اسمای مستأثره الهیه هست، که فقط خودش از جدول وجودی خودش خبر داره و دیگران از او خبر نداره، این زیر سره همون رب مقید و رب مطلقه دیگه. چون دوستان ما عزیزان از اول بودن، بله زای مقدار دیگه معطلی کمتر داریم، باید از آقایانی که تازه میجوری، حالا شما مهمان باشید، مستمع آزاد باشید، اونطوری نمیشه آقا. و سیر در آفاق از انفس آغاز میگردد خیلی، و البته شریفه میبینید که الانم داریم فرض این سیر افقی میکنیم از نقطه‌ای به نقطه دیگر و میبینیم چه اینا هم از جدول وجودی خودمون داره شروع میشه و تحقق پیدا میکنه. اون وقت چطور این جناب از شیخ بهایی که داره معرفت نفس رو اصلا محال میدونه، و ما چطور سیر در افق بکنیم؟ ولی اینکه سیر در افق از سیر انفسی شروع میشه، اون وقت سیر انفسی که محال باشه، سیر در افاق هم که محاله، و بس لازمش اینه که حق متعال خودش رو در دو موطن انفس و افاق ارائه بده و راه شناخت ما رو در هر دو بخش بسته باشه. این که نمیشه که سیر در افاق از انفس آغاز میگردد، و چگونه معرفت نفس را محال بدانیم؟ با اینکه این معرفت باب الابواب، تمام درهای نظام، تمام موجودات عالم همه ابوابند. زمین باب الله، خاک باب الله، آب باب الله، همه، برای اینکه تمام اینها محل ارائه آیات الهیه و همه آیت الله هستند. و لذا همه باب هست، منتها در بین این باب ها یکی باب این ابوابه و اون خودمونی. بالاخره باب الابواب بودن به این معناست که ما از جدول وجودی خودمون که باب خود ماست به سوی تمام این باب ها می رویم که جدول ما باب این ابوابه و اگر بسته گردد تمام درهای معرفت به روی انسان بسته می گردد. و معلومه دیگه، برای این که اگر نتونیم از کانال وجودی خودمون دریابیم هیچی به ما ارائه نمیشه. مطلقا مطلقا هر چه داریم میگیریم از جدول وجودی خودمون میگیریم، که جدول وجودی ما اصل ماست، اصله و این نمیشه که آقا برداشت، راه نداره. این اسم مستعصری هست که حتما در ما تحقق داره، نمیشه که از او جدا باشیم. از این قائل به محال میپرسیم که پس چگونه به معرفت رب خود راه پیدا کرده ای؟ تو که از خود بی خبری، از دیگری چه خبر داری؟ و کدام معرفت تو را به این پندار به محال کشونده است؟ همین که داری میگی معرفت به رب، معرفت نفس محاله و چه هست نمیشه، پس چطور به معرفت رب را پیدا میکنی؟ چطور خداشناس میشی؟ وانگهی از کجا هم فهمیدی که معرفت نفس باطل چیز محاله؟ خود این محال بودنش را از کدام جدول وجودیت یافتی؟ از کجا این حقیقت برات درست شده؟ ببخشید آیون این مزاری. امروز به هم خورده ایم. و گیرم که حدیث فوق را بدون تدبر چنان پنداشتی با آیات و روایات و اقوال و آرای اکابر اولیا و اعاظم حکما چه می کنی؟ به عنوان نمونه یکی از هزار، به عنوان نمونه یکی از هزار به مشتی از خروار، که این یک خود هزارها و این یک مشت خود خروار هاست، به نقل این حدیث شریف تبرک می جوییم. سید مرتضی علم الهدا در قرر و درر که به عمالی اون جناب نیز شهرت دارد، از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم روایت کرده است که اعلمکم به نفسهی اعلمکم به ربه، یعنی داناترین شما به نفس خود، داناترین شما به رب خود است. که اینجا هم باز هر کسی از جدول وجودی خودش رب خودش رو میابد، یعنی جدول وجودی خودش رب خودشه و هر کسی از طریق رب خودش داره اون چرا که مشاهده میکند و میبینه ادراک میکنه. ولذا ادراک هر مدرکی بر اساس رب جزئی اوست، رب مقیدشه. اون وقت آیا سیاق این حدیث هم تعلیق بر محاله؟ کنی. و نیز در قرار نام برده آورده که ان بعض از واج نبی صلی الله علیه و آله سلم سألت هو، بعضی از خانم های حضرت ازشون پرسیدن که متى یعرف الانسان ربه، چه وقتی انسان رب خودش رو میشناسد؟ فقال اذا عرف نفسه، موقعی که خودش رو شناخته. چون همین که خودش رو شناخت ربش رو میشناسه، برای اینکه خودش ارائه رب است در انفس خودش. مثلا ما تمام ظاهر و باطنمون ارائه ربیم، منتها ارائه رب به صورت انفسی، همین که خودمون رو شناختیم اصلا خودشناسی عین رب شناسیه، نه اینکه رب جدا رو میشناسیم. رب جدا راه نداره دیگه، وحدت عددی معنا نداره. حدیث به این معنا نیست که هر کسی خودش رو شناخت خدا را می شناسد، خدا را می شناسد، و اون طوری نه، وحدت عددی پیش میاد. اصلا ما در تمام شؤونمون ارائه ربیم در انفاس، نسبت به خودمون ارائه ربیم در انفاس. همین که این ارائه رب در انفاس رو شناختیم، این خود این هم خودشناسیه هم خداشناسیه، اصلا جدا نیست، یه حقیقته. تبصره سنایی غزنوی در حدیقه گوید: ای شده از شناخت خود عاجز، کی شناسی خدایی را هرگز؟ چون تو در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی؟ کجا میشه که یک کسی در شناخت خودش زبان و عاجز باشه، زبون و عاجز باشه، اما بخواد کردگار خودش رو عارف بشه؟ چون ندانی تو سر ساختنش، چون توهم کنی شناختنش؟ آنک او نفس خیش نشناسد، نفس دیگر کسی چه پرماسد؟ که میخواد لمسش کنه و بهش برسه. شاید از ظاهر گفتارش گمان رود که وی نیز گوید: تو که به شناسایی خودت نمیتوانی دست بیابی، چگونه کردگار خود را توانی شناخت؟ یعنی همون تعلیقه به محال. ولی با دقت در ابیات فوق معلوم میشود که سنایی نیز در مقام حس و ترغیب به معرفت نفس است، که نفس شناسی راه خدا شناسی است، و هرگاه تو به خود آگاه نگردی، چگونه توانی خدای خود را شناسی؟ منتها همین تعبیراتی مقداری ظواهر شما را از اون اصل در نبره که خودشناسی راه خداشناسی هست، نه خداشناسی جدا، بلکه متن نفس ناطقه انسانی با تمام شؤونش همه یک پارچه آیات الله هن، که همین که این آیات الله رو یافتی، در حقیقت هم خودت یافتی هم حق رو یافتی، که اصلا متن خودت حقه. و به فرض که سنایی هم چنان توهم باطل داشته باشد، سخن ناسواب ناسواب است. خیلی خوب، حالا که نمیگیم ایشون و میخواد اونو بگه، بر فرضم بگه، حرف ایشون هم درست نیست. خواه به نصر و خواه به نصر، هرچند این توهم درباره وی بعید می نماید. حالا همینجوری که برز سندیم، جناب شیخ بهایی نقل کرده، بله بیشتر این تصدید و تحکیم آقا برای اینه که خود اون تعلیق به محال را اصل نگیرن، وگرنه هم خود آقا در اون معنای من عرف نفسه فرمود، هم اگر نظر شریفتون باشه در اوائل کتاب از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی هم همین فرمایش را پیش کشیدیم. حالا احتمالم داره که جناب شیخ بهایی در اون فرمایش منقولهشون که بعضی ها گفتن معرفت نفس محاله، ناظر به فرمایشات شیخ اکبر محی الدین هم تازه باشه. ولذا الان این همه که در یکی دو درس داریم حتما با ابرام با بله با تصدید خیلی زیاد که آقا نه خیر معرفت نفس امکان داره، محال نیست، خلاصش ببخشید داره روزمون باطل میکنه. از کجا بود در آمده؟ ببخشید. بله این چیز شده، این فرمایش را خود آقا هم داره، خود محی الدین هم داره. الان همین مقدار داریم، دیروزم برز سندیم که این مقدار سر به سر شیخ بهایی میذاریم که خود این سر به سر گذاشتن مزه داره. این الان میبینید که چقدر فراوان داره برکت پیش میاره، زیرا که یکی از مشایخ عرفان است سنایی غزنوی و عارف مقامات ارتقا و اعتلاء شخص را و عارف مقامات ارتقا و اعتلاء شخص را در معرفت نفس داند، بلی معرفت به کنه واجبت وجود را که هستی غیر متناهی است و این فعلیت های کمالیه مطلق است، هیچ عاقلی ادعا نکرده است ولا یحیطون بهی علما. اون رو که البته همه میگن شناخت بالکنه عقل محاله، چه اینکه بازم همون شیخ اکبر که حرفش پیش آمده، ایشون در کتاب شریف متن فصوص الحکمشون شعری داره که من به شناخت هیچ موجودی نمیتونم نائل بشوم و چگونه ادعا کنم که موجودی را شناختم بکن، و حال این که فکیف ادرکهو، چگونه من ادراکش کرده باشم و انتمو فیه، و حال این که تو در دل او هستی. حق دیگه در دل همه حق خوابیده است، ولذا سر همه حق غیر متناهیه و چجور میتونم به تو پی ببرم، به دل یک موجودی درست پی ببرم. و معذالک کله شیخ اکبر محی الدین عربی که خریت در صناعت عرفان است، در اول فصل محمدی فصوص الحکم صلی الله علیه و آله وسلم گوید معرفت الانسان به نفسهی مقدمتون علا معرفتهی به ربه. این مقدمه، چون از راه معرفت نفس باید به معرفت رب راه پیدا کرد. فا این معرفتهو به ربهی نتیجتو ان معرفتهی به نفسهی، لذالک قال علیه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. فا این شیط قلته، اینجا رو میبینیم معرفت رب نتیجه معرفت نفس است. میبینی که اصلا این خود این نتیجه قایت این اون زل نتیجه و مقدمه است، نه یعنی معرفت نفس که حاصل شده حالا دوباره یه معرفت دیگری جدا حاصل میشه به نام معرفت نفس رب. اصلا خود معرفت نفس خودش این نتیجه است، این نتیجه است. و این شیط قلت به من المعرفت فی هازل خبر والعجز عن الوصول فانه سائق فی. البته اینم میشه که اصلا میگیم در این خبر من عرف نفس فقط عرف ربه، اگه میخوای بگو که اصلا به این خبری که الان میخواید بفرمایید، این خبر رو ما من اش میکنیم و از وصول عاجز هستیم، که چجور ادعا کنیم که ما به معرفت رب رسیدیم در حالی که معرفت به خودمون نمیتونیم پیدا کنیم. اگر خواستی اینجوری و ان شئت قلت به ثبوت المعرفه، اگر خواستی بگی نه ما میتونیم خودمونم بشناسیم خدا رو هم بشناسیم، اگر خواستی بگو نه ما نمیتونیم نه خودمون بشناسیم نه خدا رو بشناسیم، اون وقت نتیجه این میشه که فل اولو انت تعرف ان نفسک لا تعرفها، و در اولی معناش این میشه که اگه خواستی من کنی معرفت رب را و عجز از وصول داشته باشی، در اولی میفرمایی که باید بشناسی که نفس تو قابل شناخت نیست، پس بنابراین رب به تو هم قابل مورد شناسایی واقع نمیتونه بشه. اما در صورت دوم میگی نه ما هم خودمونو میتونیم بشناسیم هم ربمونو میتونیم بشناسیم، و ثانی ان تعرفه ها فتعرف و ربه، که نه ما میتونیم خودمونو بشناسیم و در نتیجه رب را هم بشناسیم. ممکن است تشقیق به منع معرفت به ثبوت معرفت در تفسیر حدیث به عنوان مماشات یا به لحاظ اشخاص باشه، مماشات باشه گرچه راه داره، حالا همون جور که عرض کردم علا آقا داره سر به سر میذاره دیگه، وگر نه بگیم آقا ما به کنه ذات خودمون نمیرسیم پس به کنه ذات ربم نمیرسیم، از اون جنبه عجزی از وصول داشته باشیم. مثل اون حدیث داره که ما عرفناک حق معرفتک، یا به لحاظ اشخاص باشه بگیم آقا اشخاص دو جورن، بعضی ها هستن که اصلا به فکر خودشون نیستن هیچ، خب معلومه که اینها نه خودشون میشناسن نه خدا رو میشناسن، بعضی ها هستن به فکر خودشون میفتن در نتیجه اینها خودشون میشناسن حق رو هم میشناسن، ولذا دو جور معنا فرمود که یکی منع معرفت، دیگری ثبوت معرفت به لحاظ حالات افراد اشخاص باشه. و باز در این مقام مطالبی به تدریج تقدیم میگردد و الله و ولی و توفیق، و به هر حال این چند تا درسی مقداری سر به سر گذاشتم بود، وگرنه حرف جناب شیخ بهایی چه از خودشون و چه از دیگران حرف بی اساسی نیست، در جای خودش درسته و این فرمایشات آقا به عنوان اشکالات برای ایشون هم حقه. حالا امروز بعد از ظهر که جارو گرفتن، فردا صبحم که خدمتتون نمیتونیم باشیم، تا فردا بعد از ظهر ببینیم چی پیش میاد. امروز که اینا گرفتن نمیدونم آقا بندگان خدا دیگه پس چه میشه، عرضه که نداریم یه سرپناهی برای خودمون بسازیم. مستاجر خونه مردم که شدیم گرفتاریش همین، امروز غروب میگن نیروی انتظامی باید اینجا جمع بکنه و خانواده هایشون رو غروب اینجا افطار بخورن. و بله بندگان چه باید میشه؟ آه میخرام بله، شما این همه رار جوا میکنی میایید آه حسینیه میخرام بشه نمیدونم چه سکنه. حالا به جای حسین میخون راهتون دور نشه همینجا پس یه جایی بفرمایید بیایم خدمت میاییم، ما نماز میخونیم ما حسینیه میایید بیایید اونجا سرده، حسینیه میخوان اینا چیزی روشن سردتون اینجا روشن هست خوبه؟ یعنی میخوام من حرفی ندارم، برای من نزدیک میشه روی شما روش دور میشه. یایی اونجا باشه مقداری دلم تب تب میکنه، چون خیلی آیندهش روشن نی، همین جاها یه جایی فکر بفرمایید، اونجا دلم نمیگیره. ها اینا چه ساعتی میخوام؟ ها ای چهار به بعد که دیگه. نه اون که سه تا چهار آخه خب ظهر بیای، ظهر میای، آره این کار میشه، بیایم نماز بخونیم بریم. با سه بد وقتی میشه، وسط ظهر و غروب مسیر میشه، نمیتونه ظهر درست بشه نه غروب درست میشه، و ظهر داره بیایم دیگه. خوبه ها؟ ها؟ آره فردا صبح میریم نیروی زمین دیگه، سالی به گردن افتادن یه دو سه روزی رو ملزممون کرد، خیلی سر حال نیستیم برای این گونه کارها، من تا دیگه چه میشه کرد، چه بار بکنیم، اونم حق داره. آه فردا حالا امروز بیه تا فردا خدا کریم.